و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. عرض شد صاحب کفایه فرمودند تعدد شرط آیا موجب تعدد جزا خواهد بود یا خیر؟ ایشان ادعا فرمودند که قول به تداخل شروط بعضها فی بعض که نتیجتاً در صورت تعدد شرط ما قائل به تعدد جزا نشویم، این مبنی بر یکی از وجوه ثلاثه ای است که سابقاً به صورت مبسوط بحث شد و اون وجوه ثلاثه را ایشان قبول نداشتند. لذا فرمودند ما وجهی برای تداخل نداریم. بعد از این مطلبی که در بحث قبلی عرض کردیم اجمالش عرض میکنیم، این بود که مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمودن که این بحث تداخل و عدم تداخل ربطی به مسئله این که شرط در جمله شرطیه به عنوان سبب باشد یا به عنوان معرف ندارد. اگر شما بگویید شرط نسبت او به جزا سبب است، واضح است که در این صورت کسی قائل به تداخل نمیتواند باشد، اگر سبب بدانیم. کما این که اگر شرط معرف باشد، ایزن وجهی برای این که قائل به تداخل بشویم نخواهد بود. گرچه در این مقام فخر المحققین رضوان الله علیه مسئله تداخل شروط بعضها فی بعض و عدم تداخل شروط را مبنی بر این بحث قرار داده است که آیا شما شرط را نسبت به جزا سبب میدانید یا معرف. اگر سبب بدانید نباید قائل به تداخل بشوید، اگر معرف بدانید باید قائل به تداخل بشوید. صاحب کفایه در صدد این برآمدن که این ابتنایی که فخر ادعا فرموده است در این مقام لا وجه له است، زیرا همون گونه که بناءً علی السببیه لا یتداخل این شروط بعضها فی بعض، در فرض معرفیت ایزن تداخل نخواهند داشت. چرا؟ چون صاحب کفایه عبارتشان این بود که در اون بحث قبلی خواندیم که ایشان می‌فرمایند مجرد اینکه شیء معرف باشد مقتضی تداخل نخواهد بود، چون فرمودن می‌شود به این بیان که مثلا اسباب شرعیه رو ادعا کرده بودن که می‌شود اینها چند سبب شرعی معرف شیء واحد باشند، و اینجا هم قائل بشویم که چند تا شرط در حقیقت معرفند به سبب واقعی واحد، پس بنابراین تداخل کردن شروط بعض و آفی بعض، این رو نمی شود گفت. برای خاطر این که ایشان ادعا می کنند صاحب کفایه که صرف معرفیت اسباب مقتضی این معنا نیست، این بیان صاحب کفایه به سبک دیگری برهانن مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده بودند. بیانی که مرحوم شیخ دارن واقعا بیان برهانی بود که در بحث دیروز بحثی مبسوطا عرض شد، چون بعضی از رفقا تشریف نداشتن مجبوریم اجمالش را اعاده بکنیم تا بحث امروز ما روشن بشود. پس بنابراین صاحب کفایه این فرمایش فخر را قبول ندارد و دو اشکال هم بر فرمایش ایشان دارد. کلام ما در اشکال اول بود. اشکال اول ایشان همین قدر هست که صاحب کفایه می‌فرمایند صرف معرف بودن موجب نمی‌شود که ما قائل به تداخل بشویم، بلکه لنا ان نقول بان الشروط الشرطیه معرفاتون و معذالک تداخل نداشته باشند. پس بنابراین لا فرق بین این که شروط رو شما سبب بدانید یا معرف بدانید، در هر دو صورت تداخلی نخواهد بود. بیان این فرمایش صاحب کفایه به صورت برهانی این است که مرحوم عاشق فرمودند. خوب دقت بفرمایید، ایشان مقدمتاً می‌فرمایند معرف تارتاً به اصطلاح منطق مراد است و اخرى به اصطلاحی که در اصول و در این مبحث ما قصد داریم از معرف. معرف به اصطلاح منطق که عبارت است از تعریف شیء از حیث ماهیت به ماهیت اخرى یا ماهیت جنسی یا ماهیت فصلی یا جنس و فصل معن، یا به ماهیتی که از لوازم ماهیت معرف است. این یک اصطلاح است که معرف در اینجا به این معنا نخواهد بود. و اخرى معرف گفته می شود و منظور از او چیزی است که موجب کشف تفصیلی بشود. کشف تفصیلی نسبت به شیء آخر اگر بالفعل بود، قهرن هر کاشفی منکشف خاص خودش را دارد. حالا شما هر یک از شروط شرعی را در قضایای شرعی معرف بدانید. معرف به چه معنا شد؟ یعنی به معنای کاشفون تفصیلن لشیء آخر. خب اگر کاشفیت تفصیلیه فعلیه دارد، هر کاشف فعلی قرار منکشفی می طلبد. کاشف اول مکشوف خاص خودش را دارد، کاشف دوم دیگه نمی شود مکشوف کاشف اول باشد. چرا؟ چون بعد از کشف اون به اصطلاح مکشوف به واسطه کاشف اول، یک کشف برای شخص حاصل شده است، دیگه معنا ندارد کشف برای کاشف دوم. پس کاشف دوم مکشوف خاص خودش رو میخواد و سوم و هاکذا. پس فرق نشد بین این که ما شرط را سبب بدانیم که لکل سبب مسبب یخصه، و چه این که ما هر شرطی را معرف بدانیم چون لکل کاشف مکشوف یخصه. این بیان مرحوم حاشیخ در تقریب فرمایش صاحب کفایه بسیار بیان متینی است که در حقیقت اگر ما بخواهیم یک صورت برهانی به فرمایش صاحب کفایه بدهیم، همین بیان را باید عرض بکنیم. خوب دقت داشته باشیم. خب در اینجا بعد وارد تفصیلاتی شدند که ما باز اجمالش عرض میکنیم به خاطر همین که بعضی از آیان نبودن. حاصل اون این است که اگر در اینجا توهم این بشود که نمی شود لازم حکم یا معلول حکم بر ملزوم حکم و علت حکم صدق بکند. چرا؟ زیرا اگر بنا باشد اونچه که لازم حکم است یا معلول حکم است صدق بر علت و ملزوم بکند، یا خلف لازم میاد. چرا؟ چون اگر شی لازم حکمی شد، نمی شود دیگه باز ملزوم اون حکم باشد، چون فرض این است که او لازم است. اگر لازم است بعد بگین این صدق می کند بر ملزوم او، پس معلوم شد لازم نیست. کما این که اینجا اشکال دومی هم متوجه ما می شود که اجتماع متقابله این است که شیء واحد نسبت به شیء واحد هم لازم باشد و هم ملزوم، این لایعقل است. مضافاً بر این که اشکال سومی هم دارد، اگر لازم اوست تأخر دارد از او، چون کل لازمین متأخرون رتبتاً از ملزوم، و از اون طرف صدق بر ملزوم کرد باید متقدم باشد، شیء واحد هم متأخر باشد هم متقدم، این هم لایعقل است. لایعقل است پس بنابراین، و لایعقل است در حقیقت. پس بنابراین در اینجا اگر ما بنا باشد که بگیم لازم حکم صدق بکند بر ملزوم حکم، به این اشکالات ثلاثه در حقیقت مبتلا خواهیم شد. این اشکالات رو مرحوم شیخ میفرمایند وارد نیست در مانحنفی، چون مانحنفی از این قبیل نیست. زیرا اگر ما صدق را لازم بدانیم که یعنی باید لازم حکم صدق بکند بر ملزوم حکم، این اشکالات ثلاثه مبتلا میشویم. ولی اگر گفتیم لازم نیست چنین صدقی، بنابراین اشکال از اساس وارد نخواهد بود. علاوه بر این که اشکال دوم که اجتماع متقابل این بود به اینجا رسیدیم، اشکال دوم نیز علاوه بر این که این اشکال در فرض لزوم صدق متوجه ما می شود، مضافاً بر این که اگر ما صدق را منکر شدیم این اشکال متوجه ما نخواهد شد، این است که اجتماع متقابلین در اینجا نمی شود. زیرا علم به شیء ولو متأخر است از معلوم به ذات ذاتن، ولیکن سبب علم به شیء به لحاظ وجود علمی همیشه متقدم است بر اون معلوم به ذات. چرا؟ چون علم به شیء که پیدا میکنه به حسب صورت ذهنیه ایست که از او دارید و این صورت ذهنی سابق است بر او. پس بنابراین این که بگیم جمع بین متقابلین شده است، نه چنین چیزی نخواهد بود. لذا میفرمایند سبب علم به شیء به لحاظ وجود علمی همیشه تقدم دارد بر معرف و مکشوف، ولیکن تقدمن علمی یا نه تقدمن خارجی یا. پس شما شیعی دارید در خارج، بعد از اینکه شیعی در خارج پیدا شد علم به اون شیعی پیدا می کنید، بعد از آنه که علم به اون شیعی پیدا کردید اون شیعی می شود مکشوف شما و معلوم شما. اون شیعی خارجی به وجود خارجیش متقدم است بر علم به شما، علم شما به او، اما به وصف معلومیت متقدم است یا متأخر؟ متأخر. چرا؟ چون شما اولا باید علم به او پیدا بکنید و بعد از آنی که علم به او پیدا کردید اون موقع او می شود معلوم و مکشوف برای شما. فعینل جمع بین متقابلین، جمع بین متقابلینی نخواهد بود. حالا معرف هم در اینجا همینطور، این مستشکل و متوهم خواسته است بگوید اگر شما سبب را معرف دانستید، با اینکه اون وجود خارجی دارد در خارج، شأن معرف تأخر اوست. و حال اون که فرض بر این است که تا این معرف نیاید اون منکشف برای شما منکشف نمی شود. پس معرف هم تأخر پیدا کرد هم تقدم. میگیم نه، معرف به وصف معرفیت همیشه مقدم است بر معرف، معرف به وصف معرفیت همیشه مقدم است بر معرف. پس این اشکال دوم از این جهت هم مردود خواهد بود، مضافاً بر این که در صورتی اشکال وارد است که ما لازم بدانیم اتحاد وحدت در صدق را یا اتحاد در صدق معرف و معرف را. پس فعلیت معرف، فعلیت معرفیت به معنایی که ذکر شد، مرحوم شیخ می‌فرمایند مستدعی معرف است به رأسه. اگر معرف بالفعل مستدعی معرف مستقل را خواهد بود، به همون بیانی که عرض کردم که شیء اگر معرفیت فعلیه دارد، نه معرفیت شأنیه، معرفیت فعلیه دارد، فلا بد ان یکون له معرفا بالفعل. خب شرط اول بگید معرف است، بالفعل معرف است، خب معرف میخواهد. شرط دوم هم معرف است، بالفعل معرف است، پس معرف میخواهد. شرط سوم هم همینطور، فلکل شرطن جزاء یخصو. پس تعدد شرط بنابر المعرفیت هم ایزن موجب تعدد جزا خواهد بود. کما اینکه اگر شرط اول و دوم و سوم رو سبب دانستید، لکل شرطن جزاء یخصو. پس بنابر این فرقی نمی کند که شما شرط را در شریعت سبب بدانید یا معرف بدانید. در این بحثی که آیا تعدد شرط موجب تعدد جزا هست یا نه، بین این دو مبنا فرقی در اینجا نخواهد بود. پس این که مثل فخر رضوان الله علیه قائل شدن به این که اساس این بحث مبنی برون بحث است که شما شرط را سبب میدانید یا معرف، وجهی بنابر این بیانی که به تقریب مرحوم شیخ بیان برهانی شد نخواهد داشت. این حاصل اون چیزی است که در اینجا بیان فرمودند. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تکمیل فرمایش صاحب کفایه به یک اشکال و جوابی اشاره میکنند و در نهایت امر اساس فرمایش صاحب کفایه را قبول ندارند و برمیگردند در نهایت امر تقریب میفرمایند همونی را که فخر رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند و میفرمایند بنابر وجه بر معرفیت ما باید قائل به تداخل بشویم. خوب دقت کنید سلسله بحث را، ولی هنر اینه که در جایی که وقتی میخوان کلام صاحب کفایه را تقریب بفرمایند این بیان برهانی را با این صدر و ذیل مفصلش بیان فرمودند و حتی اشکالاتی هم که متصور بوده است در این مقام که صاحب کفایه ابدا اشکالی بینش اشاره بین اشکالات هم ندارند، اشکالاتی در این جایی که قابل به هر حال توهم بوده است را هم ذکر میکنند و اونا را هم حل میکنند، ولی وقتی وارد به اصطلاح حدم این بنایی را که خودشان به این نحو تقویم فرموده اند برمیان واقعا محیر العقول هست. حالا دقت بکنید چقدر قشنگ. اما اشکالی را که ایشان متعرض شدند تحت عنوان انقلت اینه که اگر کسی بگوید به این بیان بنده تحت تغییر داده میقدر فرمایش که تا نکته رو بحث روشن بشود، تعدد معرف در صورتی که ما معرف را معرف فعلی بدانیم مقتضی تعدد معرف است. لذا در عبارت صاحب کفایه هم این معنا بهش به نحو ایما و اشاره وارد شده است، ولی مرحوم عاشق تصریح فرموده است که فعلیت معرفیت مستدعی معرف خاص خودش هست. این بیان را قبول کردیم، ولی اگر ما معرف را معرف شأنی بدانیم تداخل بنابر فرض معرفیت به مکان من الامکان. به عبارت دیگر شمای صاحب کفایه و مرحوم شیخ در مقام تأیید صاحب کفایه علت این که فرموده اید باید هر معرفی معرف خاص داشته باشد چون هر کاشفی مکشوف خاص خواهد داشت، این بیان شما در فرضی قابل قبول است که ما مراد از معرف در اینجا را به همون معنایی که ذکر شد نه به معنای اصطلاح منطقی به نحو وجود بالفعل لحاظ بکنیم، یعنی المعرف الفعلی. اینجا وجهی برای تداخل نیست. چرا؟ چون اگر سه چیز بالفعل معرف باشند و هر یک معرفیت فعلیه داشته باشد قهرن هر یک از اینا باید مکشوف بالفعل هم داشته باشد، چون بین معرف و معرف باز ایزن تزایف است. المعرف الموجود فعلا لابد ان یکون المعرف ایزن موجودا فعلا، فكل معرف لابد له من معرف بالفعل، اگر معرف معرف فعلی شد. اما بنابر وجه دوم و احتمال دوم که ما معرف را معرف شأنی بدانیم، معرف شأنی لازم نیست که معرفش بالفعل باشد، معرفش هم شأنیت دارد. خب حالا سه امر، دو امر، چند امر شأنیت معرفیت رو داشته باشن، ولی برای شیء واحد چون فعلیت ندارد معرف رو شأنی در نظر گرفتیم، تداخل معرف بعضها فی بعض می شود امر ممکن. پس این که فخر و من تبعشان ادعا فرمودن که بنابر معرفیت برای تداخل وجه هست بلکه بنابراین باید قائل به تداخل بشویم، شاید اونا قائل به اصطلاح کلامشان را در فرض معرف شأنی میتوانیم بپذیریم. پس فرمایش فخر بنابر فرض معرف فعلی قبول نکردیم، مثل شمای هاشیخ و صحابی کفایه. اما بنابراین که معرف را معرف شعنی بدانیم، فرمایش مرحوم فخر المحققین رضوان الله علیه جا دارد. این اشکالی است که در اینجا مرحوم هاشیخ به عنوان دفع دخل مقدر بیان کردن. این حاصل اشکال است، اما جواب که جواب رو مرحوم هاشیخ فرمودن، جواب این است که میفرمایند حمل معرف تحت عنوان و اما حمل المعرف علی شعنی آقا، این دخل مقدر رو من درس کردم و اما جواب او. جواب این است که حمل معرف در اینجا بر معرف شعنی تا توارد معرفات متعدد بعضها فی بعض جائز باشد و بر معرف واحد تواردشون جائز باشد، این میفرماین خلف است. چرا؟ زیرا ظاهر از سبب وقتی تعبیر میکنن، آقا شما فرضها رو در نظر بگیرید، ما یک احتمال این است که شرط را چی بدانیم؟ سبب بدانیم. سبب دوم وقتی میآید بعد از سبب اول، آیا سبب دوم سبب شعنی است یا سبب فعلی؟ قهرم فعلی است، یعنی اون اول سببیت دارد، دومی هم سببیت دارد بالفعل، سومی هم سببیت دارد بالفعل. پس وقتی فرض سببیت را در نظر میگیریم، سبب دوم میشود سبب آخر بعد از تمامیت سبب اول. قهرن معرف دوم هم همین جور است، معرف دوم معرفون بعد از تمامیت معرف اول. معرف اول پس بنابراین کی تمام میشود؟ اونجایی که به فعلیت برسد. مادامی که به فعلیت نرسیده است، معرف تام نیست. پس معرف دوم موقعی معرف دوم خواهد بود که معرف اول تمام شده باشد و تمامیت او به فعلیت اوست. پس بنابراین معرف دوم مثل وجه سببیت میشود بعد از تمامیت معرف اول و سبب اول، پس و تمامیت اون هم به فعلیت است. فکما اینکه سبب سبب فعلی بود، معرفات هم معرفات فعلیه. اگر معرفات فعلیه شدن، خود شما هم قبول کردید که بنابر فرض معرفیت فعلیه وجهی برای تداخل نیست. پس بنابر این توهم که حمل بشود معرف بر معرف شعنی تا تداخل امری بشود ممکن، این گفتنی نیست در معنوفی. چرا؟ چون معرف در معنوفی معرفون فعلیون. این نهایت اون چیزی، البته اینو دقت بکنید که اگر ما معرف را شعنی بدانیم، اشکال در کبرار دیگه نکردن مرحوم شیخ، اشکال صغروی دارن، یعنی فهمید اینجاش معرف شعنی نیست. ولی اگر معرف شعنی می بود، می پذیرفتن که توارد معرفات شعنیه متعدده علا معرف واحد به اشکال بود و اشکالی در این جهت نخواهد بود. دقت فرمایید. ولی که ما نهنوفی می فهمیم معرفان فعلیان. پس بنابراین توهم این متوهم به این جهت رفع می شود که ما نهنوفی از نظر صغرا برای اون کبرای کلی که شما قرار دادین صغرا مخدوش است، یعنی معرف معرفون فعلیون لا معرف شعنی. تا اینجا نهایت اون چیزی است که ما در تقریب فرمایش صاحب کفایه مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند. اما از اینجا به بعد صاحب کفایه مرحوم شیخ تحت عنوان و تحقیق میخوان فرمایش صاحب کفایه را دیگه رد کنن و قبول نکنن و در حقیقت تمایل دارند، بلکه تصریح دارند به این که فرمایش فخر در این مقام قابل قبول است، که ما بحث توارد تداخل شروط بعض و حافی بعض و عدم تداخل را همون جوری که فخر فرمودن مبنی بر این بحث بدانیم که آیا شروط شرعی اسبابند یا معرفات. اگر سبب دانستیم تداخل نمی کنند، اگر معرف دانستیم تداخل می نمایند. بیانی مطلب اجمالش عرض بکنیم. می فرمایند به عنوان مقدمه، این مقدمه رو عرض بکنیم بعد نتیجه رو فردا انشاءالله. در حقیقت گرچه این عبارت مشهور است در السنه اصولیین، و شما هم این رو زیاد شنیدین از اول بحث مفهوم شرط این هست، میگن تعلیق جزا علی شرط. آیا در حقیقت تعلیق علی کاشف این معنا دارد یا نه؟ میفهمن تعلیق جزا علی کاشف این امر، این اولا باید دقت بشه که اصلا معنا ندارد. تعلیق علی کاشف و المعرف برخلاف اون چی که در ارسنه مشهور است که جزا را معلق بر شرط گرفتن، ولو شرط را به معنی معرف و کاشف بدانند، در این کسی نیامده خدشه بکند، نه صاحب کفایه نه دیگران. مرحوم عاشق میفرمایند این حرف اساسا بی‌معناست، که میگه الجزا معلق و مترتب علی شرط به معنی الکاشف. شرط به معنای کاشف و معرف شأن او این نیست که معلق علیه جزا باشد. چرا؟ چون کاشفیت شرط و معرفیت شرط در کجاست؟ در عالم ذهنه. و شرط به معنی الکاشف و المعرف جز حکایت از معرف شأن دیگری ندارد، و حاکی که نمی شود معلق علیه جزا قرار بگیرد، زیرا جزا امر تکوینی خارجن، نمی شود امر تکوینی معلق بشود بر یک امر اعتباری ذهنی که اونم جنبه عالیت و مرآتیت دارد. چون اگر شرط به عنوان معرف و کاشف شد، شأن او در حقیقت شأن حکایت است و نحوه وجود او وجود مرآتی می شود در حقیقت. پس اون چه که به اصطلاح می شود و قابلیت دارد که معلق علیه باشد منکشف است و معرف است، نه کاشف و معرف. این اولا، این یک نکته رو باید ما دقت داشته باشیم. بر اساس این بیان حالا وارد می شوند در به مطلبی که تحقیق و مختار خود مرحوم عاشق در اینجا هست. لذا می فهمان این بحث اختصاص به باب به اصطلاح تعلیق بر شرط هم ندارد. در تمام قضایا، چه قضیه شرطیه باشد چه غیر شرطیه، تعلیق علی المعرف والکاشف لا معنا له. لذا روی این اساس می فرماین فعلیت ترتب در جمله شرطیه بیشتر از فعلیت مترتبون علیه بیشتر از این دلالت ندارد. خب اگر کاشف کاشف فعلی شد به حسب قضیه شرطیه، الترتب یعنی ترتب الجزا علی شرط علی ما هو مشهور در السنه اصولیین، یا ترتب جزا علی المکشوف و المنکشف بنابر این تحقیق در جمله شرطیه، شما بیش از این که الجزاء مترتب فعلا علی شرط، ما به همون لسان مشهور عرض بکنیم مطلب را، بر بیش از فعلیت ترتب بر بیشتر از این دلالت دارد. چون ما همون جوری که صاحب کفایه بیان کردن و مرحوم شیخ هم در تقریب فرمایش او به صورت برهانی بیان فرمودن، بنابر معرفیت زائد بر این که در اینجا بالفعل الجزاء مترتب علی الشرط بیشتر از این که نیست، که الترتب ترتب فعلی. خب اگر بر بیش از این دلالت ندارد، شما عمدتا از چه طریقی آمدین گفتین که اگر معرف هم باشد بازم تداخل نخواهد بود؟ چون گفتین الترتب المعرف الفعلی یحتاج به اصطلاح یتوقف علی به اصطلاح معرف بالفعل، هر معرف بالفعلی معرف بالفعل میخواد، چون بین معرف و معرف نسبت بین اوما تزایف است. المعرف الفعلی لا يتحقق الا بالمعرف الفعلی، والمعرف لا يكون فعليا الا ان يكون المعرف ايضا فعليا. این دیگه، شما از طریق فعلیت وارد شدین و گفتین المعرف الفعلی، این فعلیت هم نسبت به معرف اول است، هم نسبت به معرف دوم است، هم نسبت به معرف سوم. و چون سه تا معرف بالفعل داریم، قهر از سه تا معرف بالفعل هم باید داشته باشیم. پس بنابر معرفیت هم تداخل معنا نداشت. این بود بیان شما. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علی در اینجا در مقام اشکال می‌فرمایند شما از فعلیت مستفاده از قضیه شرطیه چی چیزی رو استفاده می‌کنین؟ آیا بیش از فعلیت ترتب جزا علی شرط است؟ شرط رو هم به معنی معرف بگیرین. معرف هم معرف فعلی است. تعدد جزا را از کجا می‌خواید ثابت بکنین؟ اون چی که مسلم است الجزاء مترتب فعلا علی شرط. شرط هم به معنی معرف باشد. اما اینکه این جزا متعدد است یا نه، این رو که دیگه دلیل نداشتیم، چون این محل بحث ماست. اگر در جایی جزا متعدد باشد، ما در رابطه با اون جایی که جزا متعدد است بالقطع و الیقین تردید میکنیم در اینکه شرط متعدد است یا نه؟ در اون دیگه تردید نداریم. در جایی که به اصطلاح تردید هست ما داریم الان بحث میکنیم، میگیم جزا مترتبون علی شرط فعلا، اما این که این جزا متعددون املا، این اول بحث ماست. آیا از فعلیت ترتب جزا علی شرط میتونیم تعدد جزا رو استفاده کنیم؟ خب دقیقا دوگون از فعلیت ترتب جزا علی شرط، اینی که نمیتونیم استفاده بکنیم. صاحب کفایه از این راه هم وارد نشدن، که ما که در تقریب مرحوم شیخ هم این نبود، از فعلیت معرف گفتیم فلکل معرفن معرفون. پس اگر سه معرف شد، سه معرف است، پس هر معرفی یک معرف دارد، پس این میشود جزا. اگر متعتبه بر معرف شد قهرن میشود سه جزا. از این راه وارد شدن. این رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه مورد اشکال قرار دادن، ظاهرا هم نمیرسیم. تقریبش انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.